به نام خدا، سلام به همگی. امروز هم یه لایو خیلی داغ داریم، چند ثانیه منتظر دوستان هستیم و بعد شروع میکنیم. سلام عزیزان دل، منتظر محمد قائم پناه عزیز، هم بنیانگذار و مدیر عامل کشمون هستیم تا لایو خودمون رو شروع کنیم. آقای گل احمد عزیز و سایر دوستان خیلی خوش اومدید. وحید خوشبین، خب کشمون میدونید که در چند روز اخیر سرمایه هم جذب کرده و قطعا در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. عیدتون مبارک باشه. مرسی. خب محمدم امروز سفر بود، حالا امیدوارم که با هم هماهنگ کردیم، امیدوارم زودتر آنلاین بشه و ما بتونیم در خدمتش باشیم. بله محمد عزیزم آنلاین شد. محمد عزیز رو خواهیم دید. محمد جان سلام.
سلام باشه. چطوری؟
خوبی؟ قربونت. مرسی. عصرت بخیر. عیدت مبارک.
خواهش میکنم. عیدت هم مبارک. مرسی. خوشحال با هم صحبت
میکنیم. ما هم همینطور. مرسی. اولین لایو ما با شما هست و خوشحالیم. تو هم سفری مثل این کاره؟
آره سفرم.
سمت همون کائنات و اینا رفتی یه جای دیگه؟
نه حقیقتش بعد اومدم پیش یه سری دوستا و اینا سمت شمال.
خب خوش بگذره. ببخشید تو سفر مزاحمت شدین.
نه خواهش میکنم. خواهش میکنم باید افتخار بارش شد.
قربونه. مرسی مرسی محمد جان. ما لایومون رو سه بخش میکنیم، حالا چند دقیقه بعد کامنت ها رو میبندیم که تصویر تو رو واضح تر ببینیم. بخش اول در واقع اون مسیر زندگی و تحصیلی و کاری شما و مهمونمون هست، بخش دوم کسب و کارشه و بخش سوم هم اون چالش ها و اصطلاحا آینده نگری هست و حالا اومدن کرونا و اتفاقاتی که افتاد. البته شما اخیرا هم سرمایه جذب کردید که در مورد اونم گپ می‌زنیم. اگر موضوع خاصی هست بفرمایید، اگه نه که شروع کنیم.
نه عزیز بسی شروع کنیم. آره.
محمد متولد کی و کجا هستی؟
من متولد سال 58 هم، حالا 40 سالمه.
ماشاءالله اصلا بده میخوره. کمتر بده میخوره.
من در واقع پدرم دانشجو بوده و اتفاقی مشهد به دنیا اومدم. اصالتا مال خراسان جنوبی ام، 400 کیلومتر جنوب مشهد و ولی گفتم پدرم اون زمان دانشجو بود و من مشهد به دنیا اومدم.
به به بسیار عالی. بعد تو چه سطح خانواده‌ای به دنیا اومدی؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟
خانواده من شاید متوسط، خود نمیدونم رو به پایی بگم چجوری. من خانواده‌ام کشاورز بودن. خب همه پدرم پسر اول یه خانواده بوده که 9 پسر داشته، من 8 تا بودم. بعد پدر بزرگم کشاورز بوده. خب اوکی، ببین اون قدیم بوده، یعنی یه خانواده کشاورز. در واقع تعداد از خانواده همه یعنی کمک‌کار رو توی کشاورزی همراه باشن رو در واقع یه زمان خیلی قدیمی صحبت می‌کنید.
آره
و آره، من خیلی با وضعیت الان مقایسه نکن. بعد و آره و همین میشه گفت، حالا نمیدونم دیگه، اون زمان حالا شاید متوسط بود، پایین حالا بگی متوسط بود.
و چند تا خواهر برادری شما؟
من دو خواهر و دو برادر.
تو کجایی؟ وسطا یا آخرا؟
نه من اولی هم.
آه تو پسر بزرگی. خب یکیشون تو کشمونه. آره
آره دیگه، با بعد هم حفظه با
هم. آره. خب بیایم جلوتر. تو مدرسه ما هم درس خون بودی یا نه؟ شب امتحانی بودی؟ چجوری بودی؟
ببین من تمامشو گفت یه خود درس خون بودم تا دبیرستان، یعنی مثلا اول دبیرستان اینا درس خون بودم. بعد دیگه از یه سالی شدم از این بچه های از بحث دربارو نمیدونم از این تو چیز.
کجا میرفتی مدرسه؟ مشهد یا همون شهر خودت؟
بله بعد در واقع از یه سالی من اول دوره دبستان رو باز زابل بودم، سیستان و بلوچستان،
به
پدرم اونجا
خاطر
بود.
شغل پدر بود. آره.
بعد پدر پزشکه، بعد طرحش رو سیستان و بلوچستان بود. بعد از یه سالی از سوم دبستان دوباره اومدیم مشهد و من راهنمایی و دبیرستان و اینا و مشهد بودم. و دیگه بهت بگم که آره دیگه مشهد بودم و از یه سالی دیگه اینجوری شد واقعا صبح مثلا یه جایی رفتم مدرسه میرفتم پارک و نمیدونم بیرون شهر و این دو داستان تنها، یعنی آدم دوستدار و دوستباز و اینا هم نبودم. راستش بخوای همون سالا هم شروع کردم به سیگار کشیدن، بدآموزی نباشه و
تو
خیلی آدم
مدرسه
خلافی شدم. آره و
عذابت
دیگه
نمیخوره،
بود. آره
رفیق
آره
ناباب بوده احتمالا، تقصیر اونا بوده.
خیلی آدم تنهایی بوده راستش بخوای آرش. واقعا اون سالا من خانواده هم خیلی خانواده اجتماعی طوری نیستن، داخل خانواده هم خیلی صحبت نمی کردیم. خیلی سعی کرد با برادرم یه کمی جوش رو عوض کنیم، ولی یه ایتی خانواده در واقع به خانواده خیلی سخت کار کنی بودیم. پدر بزرگم از اون کشاورزی بود که خودش زمین نداره و از اون زمین برقی کار میکنه و اینا، ولی خیلی سخت کار میکردیم و خیلی متمرکز به کار و اینا بوده خانواده کلا، نمیتون پدرم و من. خیلی چیزای اجتماعی گفتگو و اینا توی خانواده نبود و من خیلی آدم تنهایی بودم. اون زمانو یادمه موسیقی هوی متال و اینا گوش کن و تنها و تنها سیگار بکش و اینطور چیزا، و مثلا همه اون فرادایی هم که از مدرسه داشتم از همش تنها بود، هیچ وقت با کسی نبودم. و کنکورم یادم کنکور سراسری و رفتم تو پارک نشستم، اصلا نرفتم کنکور بدم. دانشگاه آزاد ایران هم که اصلا نخونده بودم، ولی دانشگاه آزاد همین خیلی شانسی، نمیدونم، من فیزیکو خیلی دوست داشتم. اولش زده بودم انتخاب اولم مکانیک بود، مهندسی مکانیک بود، اونو قبول نشدم، ولی فیزیک کارمادی رو قبول شدم. اصلا آماده شدم برم سربازی، ولی یه دفعه اون زمان باید رفتی روزنامه میگرفتی، تو روزنامه چک میکردی که حالا قبول شدی یا نشدی. آره بعد خلاصه من فیزیک کارمادی دانشگاه آزاد مشهد قبول شدم و رفتم دانشگاه. ترم اولم خیلی خوب بودم، این حس جو دانشگاه منو گرفته بود و نمیدونم یه رتبه یه بابا در نمیدونم شاگرد چند شدم تو ورودی ها بود و اینا، ولی دیگه فقط همون باز ترم اول بود. از ترم دوم سوم دیگه افتاد تو خط کار آرش، یعنی یادم اون زمان اینترنت نبود توی قاعدی، کلایی دایلاپ و همه اینا تازه اومده بود و من دنبال افتادم دنبال کار. حالا نمیدونم تا چه حدی چیزا باید گفت اینجا یا نه، ولی من با یه خانوم آشنا شدم، با یه خانوم آشنا شدم، میخواستم ازدواج کنم، با گفت بابا هنوز درت گوش گیر میده چی ازدواج کنی اینا، و گفتم نه من بیام کار میکنم، خودم پول در بیام ازدواج میکنم دیگه. اون افتادم تو فضای کار و این حرفا، اون رابطه و اون ازدواج اینا و سر پرید دیگه، غرق کار شدم. و اون زمان گفتم بیترله تو شهر قائد نبود، از مخابرات یه خط گرفتم و یکی از اولین ایترل سرویس پرووایدر قائد شدم، یعنی ISP توی قائد را داختم.
این فکر کنم اواخر دهه 70 میشه. آره
آره مثلا هلوش 80 بود دیگه،
80.
مثلا اون قائل حالا توی تهران اگه ما خب با فاصله بودیم، مثلا مشهد با هنوز دیالوگ داشتیم ولی قائل نبود، و مثلا 80-81 دیگه مثلا من و یه نفر دیگه اولی رایس که قائل رو داره داختیم. و حالا ایتون
اسمش چی بود محمد؟
اون ISP که ما توی قائل داشتیم، خب اسمش آپادالا رایانه گذاشته بودیم، آپادالا رایانه قوهستان، که قوهستان نام قدیم و قائل هست.
پس در واقع تو دانشجو بودی و حالا یه جور ISP پرووایدر هم بودی دیگه.
دقیقا یه تلسیس پرووایدر توی قائل بودی و به اولی تجربه های کسب و کار بود. تو خانواده من هیچ کسی شغل آزاد نداشت، یعنی کسب و کار نداشت،
همه کشاورز بود.
حالا صاحب پسرای خانواده، چون پدر پسر اول بود و درسم خود، یک اگاه که یک چی میگن یه اگزمپلی شد واسه بقیه عموها، همه بعضشون علاوه بر کشاورزی دیگه معلمی هم میکردن، دست خودم معلم هم شدن و کشاورزیشون هم داشتن و اینجوری شد دیگه. آره
آفرین آفرین. خب بیام جلوتر، چی شد؟ 4 ساله تموم کردی یا نه طولانی شد درس لیسانس؟
نه من چون کارم میکردم 3 ترم 4 ترم مرخصی داشتم، واسه 7 سال طول کشید، یه
هفت.
کلیسا هم 7 سال طول کشید.
بعد چی شد؟ ازدواج کردی رفتی سربازی؟
ببین، نه ازدواج نکردم، شوخی دیگه بود، بارجدا همه تعوب شد و اینا.
تو الان
بعد
مجردی؟
نه الان که ازدواج کردم، حالا
الان
این
مجردی
صحبت
داری؟
که میگوی مال
میرسیم بهش.
17 سال، 17 سال پیش آمده. بعد اون زمان همین اون ISPA، خب چون کسب و کار بلد نبودم و اینا، ولی خیلی تجربه خوبی بود. یعنی هم رفتی داخل فروش کامپیوتر، هم کامپیوتر اسمبل کردیم میفروختیم، هم اینترنت داشتیم که کارت اینترنت صادر کردیم، هم کافینت و اینا. و خلاصه تو شهر سرشناس بودیم تقریبا، همه یا کامپیوترش رو از ما میخریدن یا اینترنت میگرفتن از مقامات دولتی تا اینا و این حرفا. ولی من در واقع تجربه بنزین کافی نشدم که کاسبی رو بچرخونم. بعد از 1.5 سال تمام دیدم تعرضش منفی و این داستانا، واگذار کردم به یه نفر دیگه. یه دوره ای شروع کرد به نرم افزار نویسی با ASP.NET، همین شروع
برنامه‌نویسی.
کردم سفارش گرفتن و برنامه نویسی و این چیزها، و وبسایت های استاتیک با HTML و اینا کد میزدم، همین طراحی
اینجا
کردن.
فریلنس بودی در واقع؟
آره. بعدش رفتم سراغ یک کارخونه همون تو فاسان جنوبی که رو برنا تولید میکردن. بهشون گفتم بیایی سایت تو سایت نده این وسط سایت تردهی کنم. گفتن ببین ما سایت نمیخواهیم این حرف ها، ولی ما خواهیم یه نفر بیاد تو تیم بود که کمک کنه به خارج از ایران بفروشیم. ما فروش خارج از ایران نداریم، دوست داریم یه کار اینجوری را بندازیم. ولی این که این کار ثبات داشت و همین در واقع حقوق مرتبی میگرفتم از اون وضعیت قبلی دعوی اومدم اون زمان، خیلی خیلی دوست داشتم به این کارا رو بگم. خیلی محکم، من هیچ تجربه هم تو این کارا نداشتم، ولی خیلی محکم صحبت کردم، گفتم آره زبانم خوبه و اینترنت هم بلدم. و یه جمله به اون مدیر عامله گفتم که خیلی واسه خودم یادمه، بهش گفتم اگه بریم کوه بدی کوه جا به جا میکنم، یعنی خیلی محکم میخواستم این شغل رو بگیرم. و خلاصه من استخدام کردن و خیلی خوب بود. یعنی در واقع من
تو شدی
آفیشالی
مسئول
تعهدم
سایتشون؟
مسئول فروش به خارج از کشورشون،
آها فروش
یعنی
بمبارد. خب
آره.
عجب
خب
عجب
یک کارخونه
سمتی.
رو بردار کوچیکی بود، میخواستن به خارج از ایران بفروشن. من 3 ساعت در روز بشد در واقع قراردادم 3 ساعت در روز بود، ولی آش تا روزی 10 ساعت کار میکرد، صبح میرفتم شب در میومدم. واقعا میخواستم تو کار موفق باشم و واقعا یاد گرفتم، یعنی صادرات اونجا یاد گرفتم. تو همون دوره گفتم، یعنی آخر 1.5 سال کار کردم که آقا من که صادرات یاد گرفتم، میدونم چی کار، واسه به انگلیس فروختم، به آلمان فروختم، مشتری تو کره جنوبی پیدا کردم. خلاصه خیلی خوب پیشرفت با جدایه.
محمد چی جوری فروختی به اونا؟ چون اون موقع خب اینترنت اینا هم یه ذره ضعیف بود دیگه، ایمیل
آره.
میزدی، زنگ میزدی، چیکار میکردی؟
همه کار ببین، از این علی بابا و اینا که بودن، علی بابا دات کام و اینا، یه عالم از این سایت های بی تو بی پیدا کردم، میرفتم سفارت خونه ها تماس میگرفتم با بخش بازرگانی شد، چه سفارت ایران تو کشور ها، چه سفارت های او کشور توی ایران، و با بخش بازرگانی شد سر کردم ارتباط بگیرم. و خلاصه این کارش پله 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 سرنخ ها دنبال کردن و اینا، تونستم که خلاصه این مشتری واسه شون مشتری پیدا کنم و خب یاد بگیرم اصلا کارو و این طور چیزا، واسه صادرات اصطلاحاتش و همه روش حملا و همه این طور چیز بیزا.
زبان خوب بود
محمد؟ بعدش جان
زبانم
ببین
بود.
توی کار خوب شد، یعنی واقعا یادمه که همون وقت ایمیل ها میخواستم بخونم بلد نبودم، کلمه به کلمه میرفتم از تو دیکشنری پیدا میکردم. و یعنی یادم تو دوره قبلش هم که فریلنسر بودم، برنامه نویسی میخواستم بکنم، رفتم از یه کسی یه سفارش یه نرم افزار رستوران گرفتم، نرم افزار رستورانی. بعد اینو از او گرفته بودم و میخواستم بدم به یکی دیگه، چون میدونستم من بلد نیستم این نرم افزار رو بنویسم، ولی اینقدر از او گرفته بودم که هیچ کس حاضر نشد اینو بنویسه. و خودم رفتم اینو با همین 5 CD هلپ تکستش رو گرفتم، یعنی 5 CD تکست بود اون زمان. حالا نشستم از طراحی ماشین حساب شروع کردم که چجوری ماشین حساب طراحی کنی، دیگه پله پله همجور رفتم تو این هلپش رو داشتم میخوندم از تو، یعنی اون یه جایی بود که هلپش انگلیسی بود، زبانم خوب شد. بعد توی این کارم که خب باید با خارجی ها صحبت میکردم، بعد این آموزش رسمی بیرون نداشتم، کلاسی چیزی نرفته بودم، ولی الان واقعا زبانم خوبه، یعنی میتونم راحت با آدما صحبت کنم و این تو چیزا و بخونم آرتیکل بخونم و اینا.
ای دو تا نکته
خدا
من اینجا
بودن.
فکر کنم آره دو تا نکته خیلی تا اینجا بود، یکی سخت‌کوشی تو و اینکه واقعا یه کاری رو می‌خواستی انجام بدی، فکر می‌کنم می‌رفتی دنبالش تا تهش
آره.
در می‌آوردی.
دقیقاً.
خب بریم جلو، بچه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی که افتاد این بود که گفتم حالا بعد سادات رو یاد گرفتم، خورادم و زعفرون دارم، خب چه روی زعفرون رو خورادم و صادر نکنم. و
این مال
این
چه
شد که
سالی
آقا
آمد ایده؟
ببین همون سالای مثلا 93 4 ایتوری هاست.
آها
آره.
پس تو
و
تقریبا یه 10 سالی فکر کنم با اون کارخونه کار میکردی یاره؟
نه نه یک و نیم سال. ببین بعد سال،
آها پس
نه نه
سریع
ببخشید
اومدی
اشتباه
جلو.
گفتم، 93 4 برگردیم 83 4، یه 10
آره
سالی پریدم جلو.
آره
آره نه
دارم میگم.
83 4 بود. آره. و
پس
من
کشبو خیلی
تعویض،
ایدش قدیمیه، اون موقعی که استارتاپ نبود در واقع
نه
شما میخواستی
اصلا
کار بکنی.
ایده کشبول نبود، من اون زمان فقط صادرات رسمی بود، یعنی زعفرون رو به صورت خیلی معقول مثل همه صادر کننده هایی که الان هستن منم صادر کنم. و در واقع آره دیگه، اونم خیلی خوب پیش رفت و همون روش ها خارج از ایران مشتری پیدا کردم و دوست پیدا کردم. ببین یه اتفاق جالبی هم افتاد، اون کارخونه که خب اون زمان با تحریم نبودیم هنوز و من هنوز داشتم تو کارخونه کار تصویر حساب ها میکردم، یک یارو آمریکایی به زنگ زد، من سر همین رو برنا باش، اون زمان ایران بزرگترین صادر کننده کنسانتر انار بود، آب تغلیظ شده انار، هنوز چین و ایران تو تولیدش بالا نیومده بودن، یه آمریکایی بود دنبال کنسانتر انار میگشت، ما رو برنا داشتیم اصلا به درد اون نمیخواد، ولی فهمید که من یه ایمیل زده که من اومدم بیرون از این بعد با این نفر ارتباط داشته باشید، این آمریکایی با من تماس که یعنی زنگ زد اون موبایلم و گفت بابا دارید بیاید بیرون، گفتم آره دارم بیام بیرون، گفتش واسه من کار میکنی، گفتم آره واسه کار میکنم چی کار داری، گفتش من دوباره کارخونه کنسانتر انار ایران و تو بیار بشو نماینده من تو ایران، و اینجوری شد
اوکی.
که خوشخواسته شدم نماینده یک کارخونه آمریکایی تو ایران و دلاری به پول میداد، خیلی خوب بود، یعنی همه کارخونه های ایران واسه شد دعوادم تحتوش رو رفتم واسه شد بازدید نمونه میگرفتم، نمونه ها میفرستم یه سی آزمایشگاهی تو اروپا واسه شد. و خلاصه همزمان هم در واقع اون کار صادرات زعفرون رو میکردم و هم واسه یکی دو تا جای اینجوری پیدا شده که نماینده هاشون توی ایران شدم و واسه توی
درآمد
تجربه،
عزیزش
آره توی صادرات و تجربه ارتباطات بین‌المللی و اینا توی یه خود دیگه انگار که کار کشته شدم، کار یاد گرفتم دیگه.
آفرین آفرین.
آره
خب
اینا بود آرش جان، تا اولش دقیقه یادمه شروع کردم به تعریف کردن، اول بانک صادرات رو تعریف کردم، ولی گفتم خب خدا شکر بانک حساب تو بانک ملیه همینجوری دیگه زدن همه رو تعریف کردن و چیز شد، من دیگه دیدم نمیتونم پول بگیرم، در واقع اون شرکت که بزرگتر بودن خب حساب خارج از ایران داشتن و خلاصه دو زدن و اینا تونستن راهشو پیدا کنن، ولی خب اون صادر کننده کوچیکا که مثل من بودن ما نتونستیم، یعنی حساب شد و من اون زمانا تبع گیاهخوارم شده بودم، یعنی گرایش گیاهخواری پیدا کردم، گیاهخوار شده بودم و دیدم که این کاسبی که دارم متوقف شد، دیگه رفتم گفتم یه رستوران گیاهخواری راه بندازم و من اون زمان توی مشهد، توی مشهد مشهد اولین در واقع رستوران گیاهخواری مشهد بود و منم دیدگاه محیط زیستی دیگه در واقع همونجا خیلی پررنگ شد، دیدگاه محیط زیستی در واقع گیاهخواری و از بابت ارتباط گواش جهانی با داوطلبی سلطی بهش علاقه من بودم، بعد دیگه درختکاری و در واقع رستوران گیاهخواری شد پاتوق فعالیت های محیط زیستی من و دوستام و خلاصه زفتگران طبیعت که زباله جمع میکردن از دور برشد و اونجا دور همیاشون رو میذاشتن، بعد مستند های محیط زیستی پخش میکردیم تو تایم خلوت رستوران، مستند های محیط زیستی پخش میکردیم در موردش گفتگو کنیم، یه عالم اکتیویتی یه کلاب دوچرخه سواری که دوچرخه نه به عنوان ورزش به عنوان یه وسیله حمل و نقل درون شهری رو پروموت میکردیم با دوستامون، یه تو جایی داشتیم یه عالم فعالیت های محیط زیستی یا در مورد وضعیت آب زیرزمینی، سفره آب زیرزمینی مشهد وضعیتش خراب بود توی جوی اونجا کارگر، خلاصه یعنی یه دوره شد که خیلی فعالیت زیست محیطی داشتم. بعد از اون من
رستوران
اولی
چی بود محمد؟
اسمش رو گذاشته بودن خانه، خانه به معنی که کره زمین خانه ماست،
آها
و خلاصه لوگو بولم توش یه کره زمین بود و خلاصه تو چیزا دیگه. آره
میگم اگه الان نوبل چیز میدادم با تو میدادم، این دختره هست سوئدیه. آره تو خیلی فعال بودی توی
آره اون زمان واقعا گیاهخواری مثل الان اصلا شناخته شده نبود آرش، یعنی خیلی چیز جدیدی بود و بعد مثلا یادم اون زمان یه ایونتی برگزار کردیم روز عید قربان، کاشتن به جای کشتن و درخت بکاریم به جایی که قربانی کنیم، یعنی خیلی کانسپت جدید بود و حالا ولی
فرهنگم جا
خیلی دوستا
نیفتاده.
با دقیقه دقیقه خیلی از مشتریه در واقع اصلا آرش میبادن به خاطر اینکه این غذای با مواد غذایی مثل بقیه رستورانا دیگه مثلا یه در واقع غذا خیلی در واقع حالت خونگی و سالم و اینا داشت و مشتریه با لبدتا گیاهخوار اصلا گیاهخواری اونقدر نبود از بابت سلامت غذایی و اینا میومدن. خاصه اینجوری بود تا بعد از این من اینو واگذار کردم. خیلی کار سختی بود واقعا رستوران داری تا دیر وقت باید می بودی بعد یه عالم ریزه کاری و اینا داشت و خیلی کار سنگینی بود. من اینو واگذار کردم به یکی از کارمندا بوجا و یه 7-8 ماهی رفتم توی اون زمان ازدواج کردم دیگه همون زمان رستوران و اینا بود که ازدواج کردم با همسرم زینب و بعد از رستوران رفتی یه 7-8 ماهی توی روستایی زندگی کردی بارش تو زبان یاد باشه یه دفعه من
آره.
قصه ترکیب کرد طولانی نشه
الان اینجا سال چند میشه؟
بایی من توی این تاریخ خیلی آره در همه حدود هاست آره. و یه 7-8 ماهی رفتیم توی یک روستایی زندگی کردیم روستای خیلی کوچیکی که من خیلی این عشق بیرونش از زندگی کردن و اینا داشتم و یه هفتش بود توی روستایی بودیم بعد برگشتم یه جایی مثل مدرسه طبیعت را انداختم که در واقع مثل یه باغ توی شهر که بچه ها میتونن بچه های مثلا 3 ساله تا مثلا 8-9-10-11 ساله بعد از دورا یا تایمایی که مدرسه نیست در آخر هفته ها بیان مثلا باغ و خروس ببینن چون تو شهر بچه ها خیلی دور شدن از این فضای طبیعی و روستایی مثلا آه. چه بدونم یه خاکبازی کنن گربازی کنن چیزی بکنن از درخت بالا برن و همه این تو چیزا که یک کمون دنیای واقعی رو تجربه کنن و این تو چیزا
گفتیم مرغ اینجا مرغ اومد
دقیقا صدای بلبل اینا از اون وقتی اومد و این تو داستان
دقیقا اومد پیش ما آره برو
دوات طبیعت شد
آره خب پس این باحال بود این کارت
آره اینم خیلی جالب بود بعد از اون حدود تا 80 تا مدرسه طبیعت راه افتاد ایدش مال عبدالحسین وهابزاده بومشناس بود و و با هم و من هم اولی مدرسه طبیعت رو داختم خیلی معاون سازمان محیط زیست واسه افتتاحش اومد خیلی توش تو روزنامه در موردش نوشتن و همه این ماجراها آره اینجوری این بود تا برجام یعنی اون وقتی از مدرسه طبیعت اومدم بیرون که برجام پیش اومد و برجام که اومد چیز شد همین من فکر کردم برگردم به اون صادرات زعفرود
یه یعنی پس برجام که شد اوضاع خوب شد
آره من برگشتم به صادرات زعفرود رو راست چه بخوای دیگه اون بدم نبود ولی احساس کردم بعد از اون همه کارهای محیط زیستی و مربوط به طبیعت و اینا یه دفعه یه کار 100% بیزینس خالص و اینا دیدم که همین بود هم دیدم که واقعا اینقدر که یه کسی
در واقع فکر کنم تلفن شما زنگ
و یه لحظه چیز شد یک تواصی جو بعد حوید بذار باید چون وای فای هم میتونم چیز کنم
آره میتونی آفلاین کنی البته الان خوبه اوزو
الان خوبه؟
الان خوبه
خیلی خوب بسط حوید داشتم میگفتم در واقع یه دلیل دیگه که اون سادات استاندارد ضعف رو بل کرده بود که اینقدر تقلب زیاده که اگه کسی سالم کار کنه خیلی سخته همیشه قیمتش بالاتر از بقیه است. خلاصه بعد از یه 7-8 ماهی دیگه اینجا که در صحبت میکنم سال 94 بود و من فکر کردم که یه کار متفاوتی باید انجام بدم و دیگه بیاسی به شروع کشمون و این تا داستان
آها همون ایده ها کجا اومد با احمد همین که دیدی اوضاع خوبه میشه با خارج کار کرد و خب زعفرون هم تجربه داشتی
نه سب کن ببین بعد در واقع ایده رو داشتم که یک کار جدیدی بکنم یعنی بس میدونستم که یک کار جدیدی میخوام بکنم بعد میخواستم یک کاری بکنم که یه ربطی به حالا ما چون توی قاعد 12 تا قرارداد داشتیم هر 12 تا خوش شده بعد این خیلی من خاطره دارم از اونجا یعنی آب قاعد خودش رو مزه است و ما میرفتیم اونجا میرن اگه دبه آب و از این آخری قراردادی که آب داشت آب میکردن و این من خیلی خاطر داشته با خانواده میدی اونجا و خلاصه آب میادی و این تو داستانا و این آخری قلاته که خوش شد یه جوری یک خیلی اگر که یه دفعه یه لایف استایلی عوض شد یعنی همه مردم بایی که تو شهر بودن دیگه اون حالت عوض شد بعد و من خیلی ناراحت بودم از این موضوع و همه در واقع خاطراتم و همه اون ماجراها و این داستانا بعد میخواستم اون کاری که میکنم کار جدیدی ربطی به آب داشته باشه، ولی میخواستم تو سطح اینکه کشوری باشه، که میخواستم یک کاری باشه همون منطقه فقط باشه، یعنی فهم میکنم یک کاری باشه که بتونه اسکیل کنه. و پس شد یک کاری که، و بعد هم کاری باشه که واقعا داشت بخواهی جا نظر شخصی من این بود که یک کاری باشه که از توش پول در بیاد، نمیخواستم یک بیزینس کوچیکی واسه محمد قایم پرا داشته باشم، یعنی هم چیزای شخصی بود که آقا یک کاری کنم پول در بیادم، یک کاری باشه که بتونه اسکیل کنه و یه ربطی هم به آب داشته باشه. و خیلی فکر کردم مثلا به بوگردی فکر کردم آقا به بعضی وقت نداد خودش یک کار کوچیکیه، ولی اون این بزه اورگانی که زعفرون آب اندازم، نمیدونم همین صادرات معمولی زعفرون رو بهش فکر میکردم که خب بالاخره توش بودم، ولی احساس کردم هیچ کدوم از اینا من رو هیچ کدوم این چارچوبش هیچ به یادا همه بیت نمی کنه، یعنی در چارچوب اون رو نمی گنجه. و بعدش یه موضوعی به ذهنم رسید، یعنی یه واقعیتی هست، فرض کن دو تا زعفرون مثل هم دیگه بفرستی آزمایشگاه، هر دو تا یک کیفیت داره و بقایای کودسه هم مثلا هر دو تا ارگانیک تولید شده، هر دو تا از نظر قدرت رنگدهی و عطربو یه چیزه، ولی این دو تا یکیش کشاورزش تو آب صرفه‌جویی کرده، یکی نکرده. این در خود زعفرون این مشخص نیست، بالاخره زعفرون این که شاید تو آب صرفه‌جویی کرده یا نکرده که در زعفرون خودشو نشون نمیده. بعد من فکر کردم که آقا این صحیح نیست، باید این یه چیزیش مشخص باشه، این زعفرون با این زعفرون دیگه فرق میکنه. توی وضعیت بحران آب که ما هستیم باید بشه این دوتا از هم تشخیص داد، ارزش یکی از اینا که کشاورزش رو صرف جویی کرده خیلی بیشتر از اون یکی دیگه است. و نتیجه این شد که گفتم آقا ما باید یه سیستمی بسازیم که کشاورز محصول مشخص باشه، یعنی این ایده ای که کشاورز مشخص باشه اصلا یه ایده ای بود که به آب و به قنات و
محیط زیستی بود،
دیدگاه محیط زیستیش وست بود و اصلا داشته بخوای دیدگاه اون اصلا قصه گویی و نمیدونم چه با حال چقدر خوبه کشاورزش معلوم باشه و اینا نبود حقیقتا اولش. و خیلی هم روش محکم بودم و خیلی هم فکر کردم این کار اصلا واجب اصلا باید اینجوری باشه، چون فکر کردم یه آدمایی هستن توی شهرهای بزرگ و که دورن از این کشاورزا، ولی واسه شون هم در ایران هم در اروپا، تو اروپا حتی بیشتر به خاطر اینکه این مسائل اونجا خیلی بیشتر مطرحه، و فکر میکردم حتما یه آدمایی هستن که اگه بدونن این دو تا ضعفو مثل همه، ولی این کشاورزش در آب صرفه‌جویی که خلاصه با توجه به مسائل زیست محیطی و به روش‌های پایدار، به روش‌های ساستینبل تولید شده، اینو ترجیح میدن نسبت به اون یکی. نتیجه این شد که این ایده از اونجا اومد که گفتم آقا بریم یک سیستمی رو بندازیم که توش زعفرون بفروشیم، چون زعفرون چون خب خانواده‌ام زعفرون داشتن، یعنی مثلا ما اگه خرما می‌داشتیم یه چیز دیگه می‌داشتیم شاید اون کارو می‌کردیم، ولی بالاخره خانواده من خانواده زعفرون کار بودن و گفتم یه سیستمی بسازیم که توش کشاورزای زعفرون مشخص بشه.
آها این سال 95 میشه؟ ماما جان شما قد شدی یا من شما رو ندارم الان. دوستان من کامنت ها رو یه لحظه باز کنم، صدا و تصویر اوکیه؟ چون من محمد الان از این دایره ها دارم فکر میکنم، بذار بدید منم سویچ کنم یه ذره. صدا و تصویر خوبه؟ صدای شما آها آره، ما محمد یه چند ثانیه دست دادیم دوباره بیاریمش. آها آنجا من ریکوست رو دادم فکر کنم باید
اوکی.
آره خوب شد. آره
اومدم.
خب آره یه چند ثانیه قطع شدی، میگم سال 95 در واقع شکل گرفت.
آره ببین من دقیقا
شما یادم از اول تقریبا فکر کنم با هم بودیم.
دقیقا من از فروردین 95 تصمیم گرفتم که بیا بیرون از اون کار قبلی و فول تایم روی کمی بود کار کنم.
آها بعد هسته اولیه خودت بودی؟ چیا بودن؟ دادشتن بود؟
ایده به ذهن من رسید، بعد اولی کاری که رکردنی بود که بری به تو پیدا کنم و سیاست خودمی و در واقع موارد به تو باش صحبت کردم و حالا باش یه جایی قبل از تو شدم. اول سیامک موارد به تو رو بعد رفتم همزه رو، چون کارش دیولوپر بود به عنوان یه آدم فنی آوردن و این شد که در واقع من و حمزه در واقع شدیم اون دوتا آدمی که روی زمین کار میکنن. سیاوک هم منتور ما بود. سیاوک کلا کاناداست و کلا با اسکایپ و واتساپ و اینا اون زمان، حالا تلگرام اون زمان اینا باشه ارتباط داشتم. و از یه زمانی هم سیاوک که در واقع دیگه تصمیم گرفت که منتور، یعنی چون در واقع ساعتی یه مبلغی پرداخت میکردیم، تصمیم گرفت بیا توی تیم و اینجور شدیم که با در واقع سه نفر شدیم، من و حمزه و سیاوک به عنوان منتور بود.
بله. و فکر میکنم تو توی یک سری از رویدادام حالا بودی و یادمه که تو جشنواره وب و موبایل بود در حاشیه‌اش ارائه‌ای که دادی، فکر کنم تیم اول شدید، 5 میلیون جایزه بردید، توی یه سری رقابت‌ها شرکت می‌کردی و چون خیلی ساده بودی و خالص بودی، یادمه که خیلی رتبه‌ای زیادی هم آوردی. برام بگو از اون مدت اول.
ببین ما در واقع توی سال اواخر 95 و کل 96 استراتژیمون اصلا یکی از استراتژی‌هایی داشت می‌خوایم بود به بازارمون شرکت در رویدادا بود. چرا؟ چون هم در واقع ارلی اداپترامون گفتیم آدمایی هستند که تو اکوسیستم هستند و اهل تک و ندار استارتاپ و فناوری و این طور چیزا هستند و خب زعفرون هم مصرف میکنن. و همین هم رفتیم توی تو همه پیچ کامپیتیشن ها تو رقابت های استارتاپی شرکت کردیم تو سال 96
جایزه.
آره. هم اون هم مثلا با تو آی بریج بارسلونا شرکت کردیم. از اونجا بگیر تا مثلا یه رویدادی بود نوتک اگه یادت باشه، بعد همین که یه دور فقط برگزار شد، بعد اونی که تو میگی کازار بود، بعد توی مثلا شریف ویسی کاپ هم شرکت کردیم، بعد توی مثلا سیلک رود هم اولین دور شرکت کردیم. یعنی یه روندی رو رفتیم و هم داشت میخواییم به اینوستوراش رسونده شدیم. تو در واقع با همون نتورکینگمون اینوستورهای سیدمون رو گرفتیم که حالا اگه خواستی بیشتر در موردش بگیم، همین که ارلی اداپترها رو گرفتیم و خودمون هم یه خود چکشکاری شدیم دیگه. هی رفتیم سوال پرسیدن اینجوری کردن چیزی بود، یه خود ایده چکشکاری شده.
آره خب خیلی خوب. الان محمد جان تیمتون چند نفره؟ حالا نمیدونم قبل از کرونا یا اینکه شما تعدیل داشتید تیمتون تیم چند نفره؟
لا تعدیل که داشتیم، یه خود افزایش نیرو هم داشتیم به خاطر اینکه با یه خود رشد کردی داشته بخوای به خاطر این کولا و در واقع مردم بیشتر اومد از ساقه خرید اینترنتی و این داستان ها. البته به خاطر کولا خیلی اینجوری نبود به دفعه که حالا چند برابر شدی، ولی در تو حده 10-20% اینا مثلا، حالا اگه فقط قصد کولا شو بگم، رشد داشتی. و بعدم به خاطر جذب سرمایه جدید همین یه سی استخدام جدید هم داشتیم و این طور چیز. الان که صحبت میکنیم در حدود 30 نفر هستیم.
30 نفر و توی کارکنان آزادی هستید؟
ما چند نفر دیگه بسته بندی هم داریم دیگه، من با احتساب اولا دارم میگم 30 نفر. و ببین ما یه تیم قائد در دفتر مرکزی بود که در همون خراسان جنوبی تو پایک و فناوری خراسان جنوبی تو شهر قائد مرکز داشت قائد هستیم. یه بخش آپریشن، یه تیم اجرایی داریم که پردازش سفارشات رو دارم که صحبت میکنیم، الان هنوز توی قائد هرچند داریم کار میکنیم که در آینده خیلی نزدیک یکی دو هفته آینده بیاد پردازش سفارشات رو تهران، ولی به خاطر اینکه بتونیم به مشتری تهران بود که عمده سفارشات از تهران تحویل فوری داشته باشیم. ولی در واقع یه 10 نفری توی قائد و یه 20 نفری تو تهران تو کاخ نوآوری آزادی هست.
خودت هم در رفت آمدی یا بیشتر تهرانی؟
در رفت آمدم. در واقع ببین چالش اصلی ما بیشتر در سمت در واقع مارکتینگ و گرفتن مشتری جدید و اینطور چیزا تا در سمت کشاورز، چون ما هم سمت کشاورز داریم از کاستومر و هم سمت در واقع خریدارا داریم به عنوان کاستومر. و بعد بوتا کشاورزا مسئله اینه که چه دوستا کوچیکه، یه نفر یه کاری میکنه که بیشتر پول در بیاره، همه دوستا خبر میشه بیان اونجا. و بعد این سمت کشاورزا کاری بودی خود حتی داشته بخوای ساده تره، چون خیلی ممکنه فکر کنی کشاورزا سخت تره داره، چون ولیو پروپوزیشن اون ارزشی که سمت کشاورزا ارائه میکنی خیلی مشخصه، بیای کشور پول بیشتر در بیاری و همین اونجا کار آسان تره به نسبت سمت خریدارا. چون مثلا فرض کن یه نفر زعفرون بخره، همسایش که دیگه تو تهران خبر نداره که از کجا زعفرون بخره، ولی اونجا دقیقا. توی دوستا یه نفر یه کاری بکنه کل دوستا خبر داره.
دقیقا. و محمد اسم چی شد کشمون؟ معنی خاصی داره؟
ببین آره کشبور خیلی کلمه رایجیه توی قاید، از کلمه کشت بار اومده به معنی محل کشت و کار، و به مجموعه زمین هایی که از یه قنات آب میگیرن توی قاید میگن کشبور، و ما 12 تا قنات داشتیم و 12 تا کشبور، و مثلا خیلی کلمه رایجی مثلا
چیز
پسر
بودی؟
عمه به آره
میگم به اون وفادار بودی،
دقیقا
استفاده کردی
دقیقا.
ازش. آره
یعنی مثلا پسر عمه به پسر عمه میگه من فردا میرم کشبور درو، بیای کمک، یا مثلا زنگ میزنی کجا، میگه من کشبورم. مثلا خیلی کلمه رایجه، یعنی یه جوری غلط انداز واسه کشاورزا بودم هست.
داره.
مثلا بهش میگی تو کشبوری، بعدش میگه که تو کشبور اینترنتی هستی یا تو کشبور واقعی.
با حاله. و یه چیزی که حالا هست و خب میدونم محمد تو خیلی الگو هستی برای خیلی از کسایی که تو حوزه کشاورزی میخوان کار کنن، و به هر حال تونستی تو چند سال بازار بین الملل رو بگیری، تو داخل فروش داشته باشی، خب خیلی معروف شدی، سرمایه تونستی جذب کنی. اون فرهنگ اولیه یه ذره سخت نبود؟ مثلا به کشاورزی چی میگفتی؟ چون یادم داستانش میگفتی که میری صحبت میکنی آقا اینا چجوری راضی میشن. یکم آره از اون سختیاش هم برام بگو. ما از الان 24 دقیقه وقت داریم، یه 10 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم.
اوکی ببین، سمت کشاورزا، ببین من آدم این تیپی که بگم این کار سختی آسونه نیستم، کار سخته، باید کار انجام بدی دیگه، متوجه؟ یعنی واقعا حس رو ندارم، یعنی حسی که میدم با یه چالش برخورد کنم، واقعا حسی که الان سخته رو واقعا ندارم. سمت کشاورزا همین، آره سمت کشاورزا. ببین خب من میگم، من واقعا بعضی میگن کشاورزا از تکنولوژی دورن، چی؟ خب آقا یه دونه بچه کشاورز کار 100 تا کشاورز رو میکنه، یه دونه بچه کشاورز که یه گوشی هوشمند دستشه میتونه کار همه رو بکنه. من یکی از کشاورزا بود گاوش رو فروخته یه گوشی هوشمند خریده، یعنی اصلا اینجوری نیست فکر کنی که همین کشاورزا. حتما حتما ممکن خود کشاورز از این گوشی های 11 و 0 چی میگه از این قدیمی ها دستش باشه، ولی تو خونش حتما گوشی هوشمند هست، بچه هاش حتما دارن. من داشت میخوای یه چیز جالب بهت بگم، من رفتم به یکی از کشاورزا کشمون رو معرفی کنم، بعد اومدم خدای به چه اون اول بود، گفتم خدای حالا چه جوری بهش بگم تو اینترنت اینجوری اینا. بعد یکم که توضیح دادم گفت آره ما میدونم بچه‌ها مثلا ماشینشو یه نفر تو اینترنت از شیراز اومد خرید. گفتم یه چیز جالبه بگم، دیوار اون رو میشناختن، یعنی این کشاورز دیوار رو میشناخت و حمید بعد حمید نه میشناسه، قشنگ کانسپت رو میگیرن. آقا یک چیزی هست، اینترنتی هست توی گوشی ها هست، و میشه اینجا یه نفر از اون سر دنیا از یه شهر دور بیاد و خرید کنه. متأ مسئله اینه که چرا من باید ازش استفاده کنم، چرا من باید این کارو بکنم. میگم ولیو پروپوزیشن، وقتی که آقا همه پولو میفهمن کشاورز، من بعضی وقتا با کشاورزا سر خصوصا موضوع آب مذاکره میکنم، باور میکنم احساس میکنم با دیپلمات دارم صحبت میکنم، یعنی یک پیچیدگی و ریزکاری ها رو آره ریزکاری ها رو میبینن که مثلا به ذهنم خطور نمی کنه. بعد میگم که خدایا اون آقای ظریف که رفت اون مذاکرات رو میکرد، من با کشاورزا میفهمم. و به خاطر اینکه همه آدم ها آرش پول رو میفهمن، یعنی همه اون ما میفهمی کجا کار بیشتره، کجا درآمد بیشتره، و کشاورزا اینو میفهمن و قشنگ حالتهای مختلف. مثلا کشاورز میگه اگه من زعفرون رو دادم به شما زعفرون رو تحویل میگیری، واسه شو میفروشیم، وقتی فروخت سهم کشاورز رو میدی و سهم خودمون رو برمیداری. مثلا میگه اگه من به تو دادم، بعد تا وقتی که تو فروختی اومد زعفرون گرونتر شد از اون مبلغی که اول اون زمان اول با هم توافق کرده بودیم، چی میشه؟ اگه از اون تر شد چی میشه؟ یا حالا به حالت های مختلف و بس. من به سمت کشاورزا ولیو پروپوزیشن اینه که درآمد بیشتر داشته باشی، درآمد بیشتر هم که خب همه میفهمن، متأ یه ریسکی باید بکنن، باید زعفرون رو بذاره تا فروش بره، مسئلهش اینه، یعنی این باید واسطه تا فروش بره، این در واقع این سختیشه. یعنی بالاخره هر چیزی یه خوبی بدی داره، واسه کشاورزا میره بگیم که آقا جان درسته شما پول بیشتری گیرت بیاد، ولی خب باید واسطه فروش هم بره. و بعضیاشو دوست دارن، بعضی هاشو میخوای صادقانه دوست ندارن، یعنی حتی آشنای باست تو خانواده باست، ولی که داشت من حوصله ندارم پول رو میدم پولشو بده، میگم نه دیگه این سیستم مالیست، سیستم مالی که خب باید واسطه فروش بره، پلتفرمه.
تو مارکت پلیسی الان کار میکنی تو کشمون یا نه خودتون در واقع با کشاورز دارتون؟
نه با ببین کشاورز با در واقع اون مدل مارکت پلیسی که کشاورز بیاد و 100% کاراشو بکنه نیستید، نیست هست در مارکت پلیس‌های مختلفی تو دنیا که یه سری کارهای جنبی و اضافه هم میکنن. با این سری کارهای جنبی خیلی حالا خودم رو درگیر این تعریف که مارکت پلیس هستی نیستی، ما پول رو ما نمیخریم بفروشیم، یعنی کشاورز بیاد باید بذاره بعد که فروش رفت پولش رو بگیره. اگه این تعریف
ولی در این حین یه سری کاراش هم خودت میکنی.
دقیقا یعنی ما همین چون میدونی ما ولیو بول واسه سمت مصرف کننده چیه، ما تضمین میکنیم کیفیت رو، یعنی کشاورز نمیتونه خودش بسته‌بندی کنه خودش هم بفرسته، چون اون وقت نمیتونیم کنترل کنیم. مثلا اصل که اینقدر کارهای پیچیده ایه، ما هر کشاورز باید وریفای از زبودا هم باید وریفای بشه که ما بدیم کیه، هر کسی نمیتونه دیگه من زبودا دارم اینم اصلا نمازه تو واقعا زبود داری و بعد هم خوشنامی تو شراخته شده هستی تو منطقه به خوشنامی، یعنی چند تا چیز رو وریفای میکنی سمت کشاورز، بعد محصول خودت رو واقعا آوردی نرفتی از یه جای دیگه بگیری بیاری، و سومی که کل محصول رو تحویل میگیریم ازش نمونه برمیداریم، نمونه رو خودمون میفرستیم آزمایشگاه، یعنی نمونه برداری توسط خود ما از کل محصول انجام میشه دیگه، بعدش اگه مثلا زعفرون باشه ما تحویل نده باز پلوب میکنیم دست دست خودشه، ولی پلوب ما دستشه دیگه نمیتونه دست بزنه، یا اصلا که این کار نمیکنیم، اصلا کلا تحویل میگیریم از زبودا و خودمون نمونه برداری میکنه مسئول کنترل که پول میفرسته آزمایشگاه، و همین
کیوسی و پکیجینگ و اینا با شماست دیگه.
دقیقا
و بعد محمد شما با زعفران شروع کردید، ولی خب الان فکر کنم خرما زرش اصل اینا رو اضافه کردید درسته؟ کم اضافه شد؟
ببین دقیقا ببین من واقعا دیدگاه شروع کار آرشی بود که ما باید زعفران رو تا تهش بریم، ما باید خدای زعفران بشیم بعد بریم سراغ چیز دیگه، ولی بس شروع کار یه سال که کار کردی فهمیدی بابا این زعفران کالای کدگردشه، یعنی آمار گرفتی دیدی مشتری اومده خریده راضی هم هست خوشحاله، ولی زعفران 6 ماه طول میکشه تموم بشه. خب گفتیم ما که نمیتونیم این که بیزینس واقعا نمیشه اینجوری که
پول
یعنی ما اینگاه آره یعنی همه اینگاه کاستومر بیس اون ریسیت میشه از سر رو باید بریم مشتری بگیریم، در جایی شد که خب تصمیم گرفتیم که یعنی دیدیم چاره ای نیست، ما سبد رو کامل کنیم و این مشتری کاری بکنیم حداقل هر 3 ماه یه بار بیاد خرید بکنه، و همین رفتیم اول عسل رو اضافه کردیم. چرا عسل؟ چون فکر خیلی شبیه زعفرونه، به شدت تقلب داده، یه جایی که اعتماد مهمه، شفافیت زنجیره تامین واقعا کی رو تولید کرد، کدوم آزمایشگاه تست کرد، آیا اون چیزی که رفت آزمایشگاه نمونه ای از کل جنس بود یا نمونه با جنس فرق میکرد، و همین دیدیم که این عسله یه چیزی که خیلی چالش داره مثل اون زعفرون، و رفتیم عسل رو اضافه کردیم و یه سیستم واقعا یعنی من فکر می‌کنم ماکسیمم کاری که واسه عسل میشه کرد به جز اینکه خودت تولید کنی دیگه، خودت تولید کنی میدونی چیکار کردی، ولی ماکسیمم کاری که واسه عسل امکان پذیر رو ما می‌کنی، یعنی حتی الان یه کاری داری می‌کنی جی پی اس وصل می‌کنی به یه برنامه داری که جی پی اس به کندوها وصل کنی، مثلا یک زبودا 20 تا کندو داره جی پی اس رو به کندو وصل می‌کنی که بتونی حتی سرزده بازرسی کنی ببینیم که آیا داره تغذیه می‌کنه یا نمی‌کنه یا هر چیز دیگه، یعنی باکسی و کاری که واسه اثر میشه کرد و با تو کشبود داری میکنیم و اصلا این بابت فکر میکنم خیلی اثر داشته، یعنی واقعا توی رشد فروش و افزایش توی اکویزیشن و اینا اثر داشته. بعد هم رفتیم زرش رو اضافه کردیم، چرا؟ چون دیدیم که خواهب اونجا نزدیک ما همین کشاورزه ما دارن زرش که در واقع تولید میکنن، و من سمت کشاورزه ما داشت ولیو اضافه میکرد. بعد از امسال که دیگه با این جذب سرمایه جدید کلا استراتژی که یه سبد کامل محصولات داشته باشیم و داریم. چرا آرش؟ به خاطر اینکه پوزیشن تاپ آف واید میخوایم، یعنی حتی اگه اسم کشمون رو نبری یه سری محصول ها باید باشه، بگیم مثلا فلان چیزا ما از دیجی کالا میگیرم، فلان چیزا ما نمیدم از اسلاب فلان میگیرم، اینو اینجوری میکنم، اینو از فلان میگیرم، یه چیزایی هست که بگه اینا خاصه، اینا یه چیزاییه که باید از یه جای خاص بگیرم، و میخوایم که وقتی به اون محصول را فکر میکنه کشمو خود به خود به ذهنش بیاد.
آفرین. بعد الان رقیب داخلی تو یه جورایی با سلام میشه، چون رقیب سنتی و اینا زیاد دارید حالا، ولی چه جوری الان رقیب
با سلام؟
حالا فکر کنم شما شروع کننده بودید یه جورایی.
ببین با سلام خب مدل بیزینسش کاملا فرق، بله رقیب که خب بله دوستم که هستی و به شدت آقای آقایا و از سجاد اساکیده همه خیلی دوستی واقعا رفت آمد داریم و تجربه هم استفاده میکنیم، حتی اخیرا یه کمپین مشترک داشتیم مثلا با هم دیگه و اینا، خیلی با هم ارتباط خوبی داریم، ولی خب بسیار اونجا میشه اصلا خرید زعفرون خرید به این معنی میشه گفت رقیبیم، ولی تمایز بود اینه که ما اون کنسوله و نمونه برداری آزمایشگاه، یعنی اون تضمین کیفیت رو داریم.
اونا مارکت پلیس ترن،
یعنی دقیقاً مارکت پلیس ترن یا مارکت پلیس ترن، یعنی هر کسی میتونه یه مغازه عسل فروشی داده میتونه بیاد اونجا یه قفه تو با سلام باز کنه و اونجا فروش داشته باشه. ولی تو کشمیر حتی زبون دارن باشی باید بیای وریفای بشی، چک بشی، محصول رو تحویل بدی به آزمایشگاه و اینو.
عالی، مرسی. من کامنتارم کم کم با اجازهت باز میکنم، ما یه رو وقت داریم. میخوام در مورد جذب سرمایه ها بگی، اولین جذب سرمایه تون کی بود، چقدر بود، و حالا دومی و این اخیرا هم برام بگو.
بله، ببین ما همین اولی که ما سال در واقع سال 96، از اول 96 ما تصمیم گرفتیم که چه اول برنامه بود که تو اروپا شروع کنیم، کلا اصلا از اروپا شروع کنیم. اوتا واقعا با این ماجرای سوریه را افتاد و موج مهاجرت و این ماجراها و تحریم‌ها و همه ماجرا دیگه خیلی سخته و تصمیم درستی هم گرفتیم. یعنی آرش، اون تجربه‌ای که ما تو بازار داخلی کسب گرفتیم، اگه با هزینه اجرایی آپریشن کاست اروپا می‌خواستیم اون تجربه رو به دست بیاریم واقعا فیل کرده بودیم. ولی بسط با اول 96 تصمیم گرفتیم تو ایران شروع کنیم، یعنی کامل از بازار ایران شروع کنیم. اردیبهشت خرداد وبسایت و اون MVP مون رو بالا آوردیم، بعد سمت مشتری ها اول رفتیم تست زدیم، یادم خودمون اومدیم تهران و دستی بردیم، دو هفته سفارش رو تحویل دادیم به خاطر که بیدیم چه تیپ آدم هایی که به جایی که سر کوچش رو بخرن زعفرون رو بعدن آنلاین خریدن و دلیلشون چی بوده، یعنی چه انگیزه ای داشتن. دستی بودی تحویل دادی، واقعا یادم چه سختی کشیدیم تو تهران، اصلا بلد نبودم پیاده از این بر از زیر بزرگراهات با رئیس تو ماجراها بسد. بعد که سمت مشتری ها تست دادی رفتیم سمت کشاورزا ببینیم آیا اونا حاضر بیاد جنسو بذاره، بعد که فروخته شد پولشو بگیره تو اینستیتو سیستمی و اینا که انجام شد دیگه تقریبا از اواخر تابستون اوایل پاییز رفتیم سراغ جذب سرمایه، چون هم الان گفتی هم مشتری داریم هم کشاورز داریم، پول می‌خوایم که اینو بزرگش کنیم. و تقریبا بهمن 96 سیدمانی رو گرفتیم، اولی پول، یعنی پول بعضی رو گرفتیم و همین یک بهمن پول اومد و کلاس‌ها دم کرد، یعنی آفلاین بود و هر کسی 20 میلیون گذاشت، بود 20 و چند نفر از حالا کارافینا و آدمای در واقع همین میشه گفت کارآفرین ایرانی بعضیشون داخل ایران بعضی رو آره مجموعاً حدود 450 تومن گرفتیم و بعد رفتید. بله آجل بودن
و الان هم سهم دارن؟
بله الان سهم دارن. بله آخر سال 97 فهمیدیم که باید در واقع چند محصولی بشیم، رفتیم از همین انجلا یه بریج گرفتیم، یه بین مرحله‌ای گرفتیم که نشون بدیم که آره چند محصولی شدن روی رشد فروش و بازگشت مشتری اثر مثبت داره. سال 98 در واقع این بریج رو داشتیم و از اواسط 98 که دیگه فهمیدیم که اوکی، یعنی خودش رو نشون داد که آره اصل اومد اضافه شد و دیدیم چند محصولی شدن اثر مثبتش رو داره، رفتیم سراغ جذب سرمایه دوم بود که همین چیزی که الان، یعنی ما از سبا الان 8 ماه درگیر جذب سرمایه هستیم، هم کرونا و هم این ماجراهای اقتصادی مختلف کشور خیلی اثر داشت. یه چیز خیلی جالب بهت بگم آرش، ما دار بیدیگ آفری که گرفتیم، یعنی به صورت کتبی یه آفر غیر الزام آور اولیه که گرفتیم، ولویشن ما روی اوکی یه عدد رو نمیتونم ازش بگم، ولی یه ولویشنی رو به ما اعلام کردن، ولی خیلی جالب بود با همه اتفاقات نیمه دوم سال از این ماجرای حالا
اینترنت و حوادث آبان و
اینترنت و بعد اصلا بعد رفت عراق و نمیدن بوشک و همه این ماجراها و بعد FATF رو امضا نکردن، ولیویشن رو نصف شد، یعنی خیلی ایمپکت خیلی مستقیمی داشت. اون برنامه اروپا رو مجبور شدیم همه بذاریم بیرون از کار بود. ولی بعد ساعت همین تا اومد دیگه با همین هفته گذشته دیگه قرارداد و سرانجام امضا کردیم و حالا ماجرای خودش ها ده، حالا اگه خواستی بیشتر صحبت کنیم.
آره اگه برسیم حتما. فقط الان بنیانگذاران حدودا میتونه بگه چند درصد سهامو دارن؟
ببین با همین خیلی بلاک بزرگی واسه استاک آپشن گذاشتیم، یعنی حدود 25% سهام واسه استاک آپشن گذاشتیم، تقریبا میشه گفت الان هولوش 25% من رو بعدا با هم دیگه هست.
مرسی. و عدد سرمایه رو نگفتی نه؟ مشخص شده یعنی خبری کردی در حد چند میلیارد؟
نه اینو داشته بخوای خبری نکردیم. عدد سرمایه داده جدید و دقیق ببین من خدا خیلی طرفدار شفافیت و ایران هستم، فکر کنم خیلی لرنینگ داره واسه تیم واسه کل اکوسیستم، ولی دقیقاً ولی خب بالاخره سرمایه گذار بود نظرش مثبت نبود به این موضوع.
من
فکر کنم که آره
باش قلوشش هم نمیشه
اگه با سوالی چیزی هست داره.
مرسی. خب ما 10 دقیقه محمد جان زمان داریم، من خیلی سریع میپرسم، میگن چرا برنج نمیفروشید؟ یکی هم گفته عناب سمت قائن معروفه، چرا عناب سمت برنج و عناب اینا میرید؟
ببین عناب چون توی جایگاه خیلی بزرگی تو سبد مصرفی خانواده لداره،
آره. من خودشون نمیگیرم
دقیقاً سواقش نبیدیم، ولی سواق برنج احتمالا بیدیم. بله.
آها. بعد گفتن که مجموعا چقدر جذب سرمایه کردید؟ حالا اینجوری که تو گفتی فکر کنم حالا این جدیده اون قدیمی ها 1 میلیارد میشد.
آره قدیمی ها 1 میلیارد بود، جدیدم تو عده چند میلیارده دیگه.
آره دیگه چند میلیارده دیگه، اینقدر چیز نکنید نفرستید محمد اذیت میشه. گفته که آقای صفاخو گفته شما در یک نمایشگاه خارجی فکر کنم آی بریج منظور شرکت کردی، چه دستاوردی از اون حضور تو نمایشگاه خارجی؟ آره
ببین ما یه نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی توی هاروفه شرکت کردیم سال پیش، فکر کنم اون رو بگه. ببین اگری تکنیکا بود، حالا ببین آرش یا حالا آقای صفاخو همین تکنولوژی کشاورزی وقتی بگی برای نمایشگاه رفتیم دیدیم که با اصلا تکنولوژی سخت افزاری بیشتر، یعنی تراکتورهای خیلی عظیم و اصلا بیشتر این تو چیزا بود، بیشتر کشاورزایی بودن که اومده بودن مثلا تجهیزات جدید بخرن و اینا. خیلی خوب بود از بابت بازارگردی، از بابتی که رفتیم مثلا دیدیم که اوکی بازار ارگانیک چه جوریه، بازار محصولات جدید که مثلا اصطلاح فیترید و تجربوس فاله و مصرف کننده ها اینا چجوریه، یه سری مشتری ها بالاخره فروش داشتیم، اصلا تیپ این مشتری ها شناختن کیه چه لایف استایلی دارن اینا، خیلی خوب بود. ولی از بابت اصلا بگی فروش و اینا نه، فروشی چیز نداشت، اصلا خاصی نداشت.
بسیار عالی. گفتن آیا نماینده فروش میخواین تو استان گلستان؟ اینو خیلی راغبن. شما نمایندگی میدید یا نه؟
ببین آرش، بله ما در واقع امسال یکی از استراتژی اون اینه که بریم تو بازار آفلاین هم باشیم. نگاه کن وقتی یه بسته زعفرون یه بسته عسل با دستت میگیری این
باز من قطع شدم یا محمد؟ محمد جا فکر کنم اینترنت شماست. آها بس شد. داری صدای منو محمد؟ خب دوستان محمد قائم پناه عزیز هستیم، یه مقدار اینترنتش فکر کنم ضعیف شد. ما 7 دقیقه از الان زمان داریم، یه بار دیگه محمد جان و من اگر بتونم پیداش کنم اینجا دعوتش کنم. محمد جان فکر کنم باید ریکوست بدی چون دوستان زیادن. آها پیدات کردم. خب این 7 دقیقه آخرم سوالاتو میپرسیم و این لایو هم میره رو IGTV بعد از این قضیه، میتونید حتما ببینید.
ببخشید.
آها ما جان بد شدی، خواهش می‌کنم ببخشید. یه 7 دقیقه دیگه ما مزاحمتیم، تو سفرم هستی. آره داشتی جواب می‌دادی در مورد نمایندگی.
بله ما این کار می‌کنیم. می‌خوام بگم ارسال وارد چیز بشی، وارد بازار آفلاین بشی، یعنی در واقع مغازه‌های فیزیکی فروش خواهیم داشت. یعنی قفسه خاصی باشه که قفسه خرید از کشاورز باشه. با فروشگاهی که علاقه مند باشه به این کار چیز می‌کنی و آره
پس کسی خاص معرفی کنیم، ولی فعلا
بله،
چیزی وجود نداره.
با کشبو تماس بگیر. لا میتونه با کشبو تماس بگیر.
خانم سهر گفته ممکنه برید سراغ محصولاتی مثل میوه که موندگاریش هم زیاده. میوه‌های خشک و
مثلا امسال نه. میوه‌های خشک بله، میوه‌های خشک ممکنه بله.
میلاد گفته آیا با بزرگان صنعت زعفرون به مشکل خوردید؟ اگه بله چجوری مقابله کردید، مدیریت بحران کردید؟
نه اتفاقا آشال با هم آقایون سرخیز، هم با آقای شریعتی زعفران، هم با آقای مصطفی خیلی رابطه خوبی داریم. خیلی دوستان واقعا با ما مثبت بودن. خیلی فکر کنم بازار زعفران یه بازار مافیایی اصلا اینجوری داشته بخواید نیست، هیچ مافیایی در سلطنت زعفران نیست.
خوشبختانه یکی مافیایی نیستیم زیاد.
آره و خیلی رابطه خوبی داشتیم.
وزارت جهاد کشاورزی چه تعاملی با شما در کمک گرفتن برای تنظیم بازار داشته؟ جهاد کشاورزی؟
هیچ تعاملی.
هیچ تعاملی اصلا.
خیلی رابطه خوبی باشو داری واقعا. ببین خیلی رابطه خوبی داری چون یک در واقع باور یک وزیر یک نفر داده آقای جامعه مختاری، دکتر مختاری که مسئول ارتباطات پروژه استارتاپ ها ایران تو جهاد هستن. من چند بار وزیر کشاورزی رو دیدم، همه خیلی توجه داشتن ولی واقعا کاری نداریم، یعنی نیازی به جهاد کشاورزی نداریم. با همین خب موضوعی هم چیزی هم نداریم، با کار خودمون رو که اونا کار
ما شروع. بعد محمد الان بازار خارجتون بیشتر یا داخل با توجه به اتفاقاتی که افتاد خود کرونا؟ فکر کنم بازار خارج زاره.
نه واقعا بازار خارج بازاری نبوده کارهایی که انجام شد و اینا، و ما واقعا تمرکزمون الان دو بازار داخلیه و بازار خارج رو چیز کردیم، بیشتر رفتیم تو فضای بی تو بی، یعنی بی تو سی. و واقعا دیگه خیلی سخت شده که ولی پول توی یعنی اصل درآمد برای ایران جاییه که بتونی بی تو سی بدی. یعنی الان یکی از زعفرون افغانستان رو یه استارتاپ برلینی آرش داره 19 یورو میفروشه. یک گرم زعفرون توی ایران قیمتش 9 یوروه ولی داره 19 یورو میفروشه، با یه بسته‌بندی خاص‌ترش همون یک گرم رو داره 32 یورو میفروشه و درآمد اونجاست که تو بتونی بی تو سی رو بفروشی، واقعا اصل کار اونجاست. ولی ما توی ولی خب ما الان مجبوریم که فقط بی تو بی کار کنیم، امیدوارم که واقعا همون هم بشه ادامه بده.
اتفاقا میلاد پرسیده به کشاورزان خارجی مثل افغانستان کار میکنی؟
تو برنامه بول هست. بله
تو برنامه شما پولای خارجی رو گفتن چطوری دریافت میکنید؟ سجاد پرسیده اگه کاری انجام میشه میشه؟
بله ببین از طریق روابط دیگه، از طریق روابط ما ایسی سرمایه گذارو خارج از ایران یا الان سرمایه گذار جدید و خارج از ایران دفتر دارن اصلا و این تو چیزا، و همین از طریق روابط اینجور دریافت کنیم.
آفر. من یه سوالی که از همه مهمون ها میپرسیدم فرصت نشد حالا اون وسط هایی گپ بپرسم اینه که اگه به گذشته بتونی محمد برگردی، کجاهای زندگی تو دوست نداری و ممکنه نه اینکه دوست نداری، شاید یه تجربه ناموفق بوده، بتونی آندو کنی، بتونی ادیت کنی، حالا نمیدونم زندگیه، تحصیله، کاره، تصمیمه، اگر خیلی سریع بخوای به اون بگی.
ببین آرش واقعا به این سوال فکر نکردم ولی و فکر میکنم به دست مغز ما مثل بازور یه تواری داره، اگه خیلی یه جایی که کاربرد نداره ازش کار بکشم، اون جایی که نیازش دارم خسته شده و نمیتونم چیز کنم. ولی به یه چیزی واقعا فکر کردم و اون اینه که خیلی از چیزایی که شاید من با آدمایی مثل من در کودکی باید یاد میگرفتن، وقتی یاد نگرفتیم الان تو سن مثلا 30 و چند سالگی و 40 سالگی باید یاد بگیم. مثل چی؟ مثل کامیونیکیشن درست. یعنی من فکر کنم اگه من کامیونیکیشن درست بلد بودم، مثلا هم کار تیمی رو خوب بلد بودم و این توی مدرسه و دبستان و نمیدونم این تو جواب ما یاد داده شده بود، واقعا این زحمتی که من سختی که کشیدم با هم تیمی ها با سرمایه گذارام خیلی کمتر بود و اون انرژی هدر نمیدم و صرف رشد ما میشد.
محمد خیلی هم میمونم بل... گفتن که آره اگه بتونم گذشته برگردن اون سافت اسکیل ها و مهارت ها خیلی کار میکنن. این هم یه ضعف در آموزش پرورش متاسفانه. آره و یه سوال دیگه، آره اونه که دیگه مشکل داری، نقاط عطف زندگی محمد کجا میدونی؟ اگه بخوای سریع بگی نقاط عطف زندگی فکر کنی کجا بود؟
ببین قطعا یکی از چالش های با تو همین سال 98 توی کشور بود، وقتی که یکی از در واقع یکی از کوفاندرامو گذاشته در واقع قطع ارتباط کردم، یکی از کاربرده کلیدیمون رو گذاشتی بیرون و یه دفعه چالش اساسی با سرمایه گذارمون برخوردی و یه اصلا یه ماجرای عجیب غریبی اصلا شد توی کشور و حتی تو مرز تعطیلی کشور رفتیم، یعنی اصلا جوش که کشور دیگه تعطیلش کرد دقیقا 98 وسط فعید جذب سرمایه و این آخریش بود. خیلی رو من اثر گذاشت تو نحوه اداره و نحوه که با آدم ها چجوری برخورد کنم و بیدونم من کیم کجا واستادم و چی کار بکنم. یکی اون برگردم اون در واقع تحریما بود و یکی اصلا یه دفعه از اون کسب و کار اومدم بیرون و یه دفعه گرایش های محیط زیستی خیلی پررنگ شد و فعلا زمان کمه داشته بخواهی رو تا تمرکز کنم.
آره نه اشکال نداره، همینه که گفتی خیلی عالی بود، مرسی. ما ثانیه های آخری ممکنه، حالا اینستاگرام معمولا این ثانیه های آخر خودش قطع میکنه ولی لایف سیف میشه رو IGTV. محمد خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی. فقط دوستان گفتن با بیت کوین هم میتونید با خارجی ارتباط بگیرید. اسم اون استارتاپ افغانیه رو یادته تو حوزه زعفرون به بچه‌ها معرفی کنید؟
مال افغانستان نیست، آلمانیه، اسمش کامپلیت فود. آره زعفران افغانستان رو میفروشه، دو تا معروف، یکی روبی اسپایس توی آمریکا، روبیا میدونی مال مولویه، روبی اسپایس توی آمریکا، و یکی همین کاپلیک فود توی چیزه، توی همین برلین.
مرسی مرسی، خیلی لطف کردی،
خواهش
امیدوارم که
میکنم.
موفق باشید و کشمون امسال بتره کنه
مرسی
با جذب سربای جدید
مرسی
میگردی. عیدت هم
دمت
مبارک بشه.
مرسی
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم.
مرسی،
خواهش
تجربه
میکنم.
خوبی.
خیلی ممنون.
مرسی،
خواهش میکنم.
خواهش.
ممنونم.